الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب فرمایشات مرحوم صدر رو ما تمام کردیم. یه ابهاماتی بود، رفقا بعضی ها در تلاش بودن که بگن مبهم نیست و مرحوم صدر منظورشون اینه. یه نوشته ای هم یکی از دوستان برای من فرستاده بود و فرمایشات دیروزشون رو گفته بودن، خوندم، زحمت کشیدن. البته رفقای دیگه هم که زحمت میکشن گاهی وقتا مطالب رو دستبندی میکنن، به اشتراک میگذارن، ازشون متشکریم و من نگاه میکنم فل جمله، ولی خب حالا فرصت اظهار نظر نمیشه چون بعد یکی یکی بنویسم مثلا مشکلاتش کجاست، ولی بعضیاش قشنگ زحمت خوبی میکشن. حالا به هر حال ما در جنبندی باز ممکنه به بعضی از نکات اشاره کنیم. من بازم توجیه نشدم اون ابهامات آیه صدر چجوری حل میشه، یعنی به نظرم میاد که کلامشون کمکان مبهمه. فرمایشات مرحوم امام رو در انقسامات ماهیت مطرح میکردیم، عرض کردیم که مرحوم امام در ارتباط با انقسامات ماهیت میگن ظواهر کلام اهل فن که آقان فلسفه باشن به هر حال مهم یه معناییست که اون معنا نباید مراد اونها باشه و حسن ظن ما به این بزرگواران اقتضا میکنه که هم کنیم برای یه معنای بهتر و درستر. ایشون میفهمن که خب بعید میدونیم که آقایون نظرشون بازی با الفاظ و مفاهیم باشه و بعید میدونیم که بخوان برای ماهیت انقساماتی مطرح کنن که به هیچ درد نخوره. اینها فرمایشاتی است که مرحوم امام میفهمن. پس هم آقایون قرارشون بازی با الفاظ نیست، که در شأنشون نیست که بیان بازی با الفاظ بکنن، مثلا اصطلاح جعل کنن، تدوین کنن، و هم قرار نیست که انقسامات ماهیت و اقسام لحاظ ماهیتی مطرح بشه که مفید فایده نباشه. پس انقسامات ماهیت که اینها مطرح میکنن حتما باید ثمر و اثری داشته باشه و الا قرار نیست که بحث بیخود بیهودهی مطرح بشه. ایشون نکته ای که به عنوان شاهد اون تفسیری که از انقسامات ماهیت میخوان مطرح کنن عنوان میکنن اینه که آقایون به عنوان مصحح حمل و غیر مصحح حمل میگن اگر ماهیت به شرط لا باشه قابل حمل نیست، اگر لا به شرط باشه قابل حمله. پس اگر ما بخوام حمل بکنیم باید حتما لا به شرط باشه، اگر به شرط لا باشه قابل حمل نیست. این که در معیار صحت حمل و غیر صحت حمل اومدن به شرط لا و لا به شرط رو مطرح کردن، باید لا به شرط و به شرط لا یه امر لحاظی و اعتباری نباشه، باید یه امر واقعی باشه، چون معنا نداره که ما با لحاظ و اعتبار یه حقیقتی رو تغییرش بدیم. یعنی مثلا یه واقعیتی که لا به شرط است ما چون به شرط لا لحاظش کردیم دیگه بگیم نمیتونیم حملش کنیم. ما هیچ وقت واقعیت رو با لحاظ و اعتبار خودمون نمیتونیم تغییر بدیم، نمیتونیم عوض کنیم. صد بارم که لحاظ بکنیم واقعیت اشیا غیر قابل تغییره. قابل حمل شدن به معنای صدق در خارج و تطبیق و اتحاد در خارج دیگه یه امر واقعی است.
حمل تطبیقی یعنی قابل حمل کلامی یا حمل کلام باشه اما اعتباری هست به اعتبار
شده در کلام باشه. حمل خارجی یعنی چی؟
حقیقتا مثلا اصلا خارجی مثلا هم کنیم یه عنوان رو یا نه؟
همین خب کلامیه دیگه، خارجن که نداریم دیگه. حمل میشه در ناحیه مفاهیم. در ناحیه مفاهیم اعتباری نیستیم. این زید عالم است اعتباریه؟ زید عالم است یعنی عالم رو بر زید حمل میکنیم که اعتباری نیست. دیگه مصحح حمل اینه که یا زید عالم است که میگیم زید عالم است، یا نیست که نیست. اینکه ما بگیم زید عالم است که اعتباری نیست، فعلا هر جاهلی رو میتونیم بگیم عالم است چون اعتبار کردیم علم رو برش.
نه
حملی که عرض میکنیم حمل شایع دیگه، اینا در حقیقت باید اتحاد خارجی داشته باشن. به هر حال بین زید و عالم باید اتحاد خارجی باشه که ما حمل کنیم. اینطور نیست که حمل اعتباریه، درسته مفاهیم و الفاظه، ولی به هر حال به لحاظ اتحاد خارجی داریم حمل میکنیم. مرحوم امام میفرماین که اعتبار و لحاظ نمیتونه خارج رو تغییر بده. که شما در یه صورت بگید که نه، مثلا اگر شما فرض کردید این زید جاهل است، بگید دیگه درست نیست بهش بگی زید عالم، چون فرض کردید جاهله. مثلا زید عالم، اگر او عالم است میتونی بگی زید عالمه، هرچند فرض کنی که جاهل است، در حال زید عالم است دیگه، این قضیه صادقه هرچی هم که شما فرض کنید. مرحوم امام این رو دارن شاهد بر چی میگیرن؟ شاهد بر این میگیرن که انقسامات ماهیت نباید ارتباطی به اعتبار و لحاظ محض داشته باشه، چون اگر این باشه که نمیتونه معیار برای امکان و امتناع حمل باشه که بگن مثلا ماده و صورت یا جنس و فصل و نوع. اگر ما لا به شرط دیدیم اینطوریه، اگه به شرط لا دیدیم اینطوریه، تفاوتش در اینه که یکی رو لا به شرط دیدیم، یکی رو به شرط لا دیدیم. به خاطر این یه جا میتونیم حمل کنیم بر خارج، یه جا نمیتونیم حمل کنیم. ایشون میگه با این که ما چی لحاظ کنیم و اعتبار بکنیم، نمیتونیم مصحح حمل و غیر حمل بسازیم. خب این شاهدیست که ایشون بر مسئله میگیرن. از این جهت ایشون میفهمن انقسامات ماهیت موضوعش نفس ماهیت است، برخلاف این که عده‌ای گفتن اصلا بحث آقایون انقسامات ماهیت ملحوظه است یا انقسامات لحاظ ماهیت است. یه بار دیگه این فرمایش مرحوم امام رو تکرار کنم. این که ما میگیم انقسامات ماهیت چیست و چند نوعه، موضوع این انقسامات چیه؟ ماهیت ملحوظه است یا لحاظ ماهیت است یا ذات ماهیت است؟ عده‌ای گفتن که نه، موضوعش ماهیت ملحوظه یا لحاظ ماهیته. اصلا آقایون میخوان بگن لحاظ ماهیت چند قسمه یا ماهیت ملحوظه چند قسمه. خب اگه ماهیت ملحوظه است، اینا همش کاری به لحاظ و اعتبار داره. شما چند قسم لحاظ کردید، چند قسم اعتبار کرد؟ یکی رو لا به شرط اعتبار کردید، یکی به شرط لا. ما چند نوع میتونیم اصلا ماهیت و لحاظ رو تصور بکنیم؟ چند مدل داریم اینو بحث میکنیم؟ مرحوم امام میفهمن این حرف اشتباهیه. این که میگن موضوع انقسامات ماهیت ماهیت ملحوظه است یا موضوع انقسامات ماهیت لحاظ ماهیت، این حرف اشتباهست. چرا اشتباهست؟ چون مگه حالا تعبیر ایشون اینطوری نیست، ولی تقریبا مهم همین معناست. مگه ما بیکاریم که بیان ببینیم چند نوع ماهیت رو میتونیم لحاظ کنیم؟ مثلا چه فایده ای داره که ما بیام اینجا بشینیم با هم دیگه فکر کنیم که چند نوع میتونیم ماهیت رو لحاظ کنیم؟
نه.
خلاصه ایشون میفهمن که مثلا معنی نداره شما ببینید چند نوع میتونید تصور، بعد بیام کلی با هم دیگه بحث کنیم. 8 جلسه که تا الان بحث کردیم ما چند نوع میتونیم ماهیت رو لحاظ کنیم؟ هر جور میتونیم لحاظ کنیم. ایشون میفهمن پس اصلا موضوع انقسامات ماهیت ماهیت ملحوظه یا لحاظ ماهیت نیست که بعضیا تصور کردن و اومدن مثلا گفتن که یه تدقیق کردن که منظور در حقیقت ماهیت ملحوظه است. خب پس موضوع انقسامات ماهیت چیه؟ ایشون میفهمن که واقع ماهیت است. به این ارزم برسید، ایشون میفهمن موضوع انقسامات ماهیت واقع ماهیت است. واقع ماهیت یعنی واقع ماهیت چه در مرتبه ماهیت و ذاتش و چه در مرتبه وجودش. پس واقع ماهیت ما داریم انقساماتش رو بررسی میکنیم. حالا اونو بهش میرسیم، اول من این فرمایش ایشون رو توضیح بدم، بعد حالا ببینیم که خودشون یه تعبیری دارن، بعد الان بگم ذهنتون یک کمی پرت میشه. ایشون میفرمایند که ما داریم میبینیم که واقع ماهیت چه انقساماتی داره، که این واقع ماهیت میتونه به لحاظ ذاتش و ماهیتش باشه و میتونه به لحاظ وجودش باشه. به لحاظ وجودش باشه، مثلا بعضی چیزا رو میگیم از لوازم ماهیت است، بعضی چیزا رو میگیم از لوازم وجود است. پس انقسامات ماهیت یعنی انقسامات واقع ماهیت. واقع ماهیت نه ماهیت موجود است دیگه، اون واقعی که اهم از وجود و تقرر ماهوی و ذاتیشه. منظور ما از واقع ماهیت اینه. پس انقسامات ماهیت نه انقسامات ماهیت موجوده. البته ایشون میفهمن گاهی بعضی اومدن ماهیت موجوده رو تقسیم کردن، ولی انقساماتی که آقایون بحث میکنن انقساماتی است که نسبت به واقعیت ماهیت است، اهم از این که در اون تقرر ماهوی خودش چه تقسیم انقساماتی داره یا در وجود خودش چه تقسیم انقساماتی داره. ایشون دیگه به این اشاره نکردن. حالا از عبارت ایشون در اینجا نمیشه فهمید. اونی که من میتونم به شما بگم یعنی ما انقسامات ماهیت رو به لحاظ لوازم ماهیت و لوازم وجود داریم بررسی میکنیم،
نه به اعتبار لحاظ،
نه به لحاظ، لوازم وجود و لوازم ماهیت. لوازم ماهیت یعنی شما چه اعتبار بکنید چه نکنید، ماهیت این لوازم رو داره. لوازم وجود هم که معلومه. پس واقع، بله مطرح، واقع ماهیت یعنی به اعتبار لوازم ماهیت و لوازم وجود. پس این بحث اصلا بحث اعتباری نیست. ایشون می فهمن ماهیت به لحاظ واقع خودش یا به شرط شیء است. به شرط شیء یعنی چی؟ یعنی لازم الالتحاق است. لازم الالتحاق است یعنی این ماهیت نمیتواند از این خصوصیت جدا باشد. چرا نمیتونه جدا باشه؟ چون این از لوازم ماهیته. چرا نمیتونه جدا باشه؟ چون از لوازم وجوده. هر ماهیتی که نسبت به یک خصوصیتی لازم الالتحاق باشه، یعنی غیر قابل انفکاک باشه، این ماهیت چه در تقرر ماهوی خودش، سقع ماهوی خودش، و چه در مرحله وجود خودش غیر قابل انفکاک از این خصوصیت باشه، این ماهیت نسبت به این خصوصیت به شرط شیء است. حالا شما صد بارم غیر این لحاظ بکنید این به شرط شیء. پس به شرط شیء هیچ ربطی به اعتبار و لحاظ شما نداره. مثل چی؟ مثل زوجیت برای اربعه، مثل تحیز برای جسم. جسم متحیزه، شما جسم بدون تحیز ندارید، اربعه بدون زوجیت ندارید. هرچی هم غیر از این لحاظ بکنید بران این لازم الالتحاق به این ماهیت. حالا بعضی چیزا لوازم ماهیت هست، بعضی چیزا لوازم وجود است. به هر حال واقع ماهیت لازم الالتحاقه. زوجیت لازم ماهیت، بحث تحیز لازم وجوده. اصلا ماهیت اربعه از زوجیت منفک نمیشه ولو در عالم زه. یعنی ایشون میگه اصلا به شرط شی بودن به لحاظ و اعتبار کسی نیست. واقعیت یه ماهیت به شرط شی است.
امکان دیگه نداره الان
اصلا امکان نداره لا به شرط باشه. امکان نداره به شرط لا باشه.
ما نخواستیم
کار بکنن. خب بعضی که تصریح کردن گفتن همین رو ما به لا به شرط تصور میکنه.
واقعیت رو نگاه نکردن، ماهیت رو نگاه کردن، گفتن چند جور لازم میشه که حالا تطبیقش با عالم خارج.
ایشون میگه انقسامات ماهیت موضوعش ماهیت ملحوظه نیست، هستن ماهیت واقعیه.
تطبیقش با عالم خارج مثلا زوجیت رو میبرن زیر مجبور به شرط شی دیگه.
خب به شرط شی و میگن ما به شرط لا هم میتونیم تصور کنیم، لا به شرط هم میتونیم.
شرط لا تصور نکردن.
لا به شرط هم میتونیم تصور کنیم.
ماهیت رو، واحد ماهیت رو لا به شرط هم میتونیم تصور.
نه ماهیت اربعه، ماهیت اربعه نسبت به زوجیت به شرط شیه. شما میتونید لا به شرط هم ببینید؟
نه انسان رو مثال بزنید.
نه میتونید لا به شرط ببینید اینو؟
کسی کار نکرده. آقای گفتن مثلا ما زوجیت نگاه اربعه نگاه میکنیم ماهیت رو؟ حالا به شرطشی هم داره، به شرط الله هم داره. حالا مثالش کدومه؟ در عالم خارج ببینیم چی؟ اونی که نگفتن تطبیق بکنیم، اونی که در عالم خارج به شرطشی هست ما لا به شرط مثلا بیان. اون انقسامات تصوری
شما
گفتن
تصوری یعنی واقعیت داره یا ما لحاظ میکنیم؟
ما اقسامش رو لحاظ کردیم، حالا تطبیقش بالا مخارج دیگه
نه، اقسامش رو لحاظ کردیم، یعنی ما داریم خارج رو میبینیم، خارج لا به شرط است یا نه ما داریم همونی که در خارجه داریم یه جور دیگه لحاظ میکنیم. انسانی که در خارج اما اینه اما اونه، ما داریم منفکزی میبینیم. چرا دیگه اصلا تصریح کردن انسان رو به شرط شی تصور کردن، انسان رو لا به شرط، انسان عالم رو اومدن چی دیدن؟ اومدن به شرط شی دیدن، اومدن همین رو لا به شرط دیدن. همین که آقایون گفتن موضوع انقسامات ماهیت، ماهیت ملحوظه است، لازم ماهیته، ایشون میفهمن نه، موضوع انقسامات ماهیت واقع ماهیته، اصلا به لحاظ ما کاری نداره. خب واقع ماهیت در بعضی از ماهیت‌های خصوصیتی لازم الالتحاق، اونی که لازم الالتحاقه اصلا این به ماهیت به شرط شیء به تصور ما هم بستگی نداره. ما هم اگه به شرط شیء دیدیم همونی که واقع دیدیمش، غیر از اون ندیدیم.
در معامله اگر که بخواد مثلا به سر فرد الغا بکنه بزنه فرد بگن آقا من یک عالم میخوام که سید باشد، هنوز در خارج هم نمی‌دونم هست نیست، اصلا کار رو واقعا هم ندارم، میخوام این لحاظ این ماهیت رو اینجور لحاظ بکنم، خوش رو اعتباری دیگه این لحاظی شد، میخوام در محاور این القا بکنم به ذهن مخاطب، باید حتما یک ماهیت اینجور لحاظ بکنم، اون طرف هم باید همچین لحاظی بکنم، تصویرش بکنم که تلقیه بکنم کلام رو، بعد هر وقت مثلا رو بدای کرد عمل بکنم. پس اینجا به درد میخوره تو بحث محاورات که مثلا میخواد یک حکم رو خدمت جمع بکنه برای فرد مقابل، تو بحث اعتبارات مثلا اینها اینجا به درد میخوره. اینجوری نیست که به درد کامل، چون که
نه نه کنید، ایشون میفهمن انقسامات ماهیتی که آقایون مطرح میکنن بعد در جنس و فصل و نوع و ماده و صورت دارن ازش استفاده میکنن، اینا انقسامات ماهیت، ماهیت واقعیست. ایشون میفهمن اصلا انقسامات ماهیت ملحوظه نیست. حالا شما میگید ما از انقسامات ماهیت اومدیم یک گرته برداری کردیم، یه نمونه گرفتیم، یه جای دیگه هم ما گفتیم مثل همون انقسامات ماهیت ما در عالم خیال و فرض و اعتبارم همونا رو داریم استعمال میکنیم. ایشون میگه ولی اون اصطلاح مال اونجاست. پس اصلا بحث آقایون در فلسفه از انقسامات ماهیت نسبت به ماهیت‌های واقعی است و انقسامات واقعی ماهیت، صرف نظر از لحاظ و اعتبار.
مقایسه به
فایده خود تو فایده ای ندارد، درست چون فایده ای ندارد لذا مجبور واقعیت رو در نظر میگیریم، انقسامات معنا نداره تو بحث غیر واقع مطلب. ما میگیم یک فایده بهش لحاظ کردیم، پس بنابراین انقسامات تو اینجا باید لحاظ بشه.
نه،
دقت کردید که ایشون گفت فرمایش اهل فن که اومدن انقسامات رو مطرح کردن، بعد اومدن بین جنس فصل و نوع و ماده و صورت و اینا تفکیک قائل شدن، بعد لا به شرط و به شرط لا رو معیار صحت هم لو عدم صحت هم دیدن، این ناظر به انقسامات واقع ماهیت است، صرف نظر از این که شما چی لحاظ بکنید و ملحوظتون چی باشه.
خب تو
ما اجازه بدید اول این اصطلاحات رو بشناسیم، ببینیم اصلا اصطلاحات چی هست، بعد بریم ببینیم موضوع الله اسم جنس چیه. ایشون میگن که مشکل شما در شناسایی این اصطلاحات دیگه، شما اول این اصطلاحات رو بیاد بشناسید، چون میگن اصولین بر اساس فرمایشات اهل فن نتونستن درست ترسیم کنن، به حیث و بیس افتادن. اما تیشون میپذیرن که اهل فن هم خودشون در حیث و بیس بودن، یعنی میگن ظواهر کلماتشون و اینا هم خودشون و میتر. ایشون فهمن خب اگر معیار حمل و عدم حمل لا به شرط و به شرط لای در لحاظ باشه، معنیش اینه که اعتبار شما واقع رو بتونه تغییر بده. شما چون زید عالم رو جاهل تصور کردید، باید صادق باشی که بگید زید جاهل است، در حالی که اعتبار و لحاظ شما که نمیتونه واقعیت رو تغییر بده.
خب
ایشون در مرحله سقوط بوده،
هم دیگه هم در کدوم مرحله؟ حالا شما میگید زید عالم است، یعنی در ذهن من عالم است، حمله شایع دیگه، حمله اولی که نیست، یعنی اینا اتحاد خارجی با هم دارن دیگه. خب این در ارتباط با به شرط شی بود. ایشون میفهمن هر ماهیت نسبت به خصوصیتی که نمیتواند واجد این خصوصیت باشه، ممتنع از التحاق این خصوصیت به این ماهیت. خب میشه چی؟ میشه به شرط لا. پس به شرط لا عبارت است از اون ماهیتی که امکان التحاق نداره. مثلا عدد سه هیچ وقت نمیتونه زوجیت داشته باشه. و عدد سه که نمیتونه زوجیت داشته باشه، پس نسبت به زوجیت به شرط لاست دیگه، امکان التحاق نداره. امکان التحاق نداره یعنی هم در سوق ماهیتش نداره، هم در سوق وجودش نداره. هیچ وقت شما یک سه زوج پیدا نمی کنید در عالم. پس ماهیت به شرط لا یعنی اون ماهیتی که نسبت به اون خصوصیت امکان التحاق را ندارد، نمیشه ما اصلا ماهیتی رو با اون ببینیم. چی میفهمید؟ نه، این مثال برای سوق ماهیت بود. مثل اینکه شما یه جسمی ببینید که لامکان و لازمان باشه.
عدمی رو ما
یه جسمی که خصوصیتش نه وجودی بگید، جسمی که خصوصیت تجرد رو داشته باشه، لازمان باشه لامکان باشه. ایشون میفهمن که نسبت به این به شرط لاست. به شرط لا یعنی اصلا امکان التحاق این خصوصیت به این جسم وجود نداره.
اونجا که میگن اکرام میکن عالمی که فاسق نباشد،
حالا اجازه بدید او فاسق و غیر فاسق هم میگه. پس مرحوم امام میفهمن که خب ما گاهی وقتا یه خصوصیتیست که اصلا امکان التحاق به یه ماهیت رو نداره، نسبت به اون میشه چی؟ نسبت به اون میشه به شرط لا. خب اما ماهیت لا به شرط چی؟ ماهیت لا به شرط عبارت است از اون ماهیتی که میتواند نسبت به یک خصوصیتی واجد باشه و میتونه فاقد باشه. مثلا این میز میتونه سیاه باشه، میتونه سفید باشه، پس نسبت به این خصوصیت میشه لا به شرط. بله میز خارجی سیاه است یا میز خارجی سفید است، اما ماهیت امکان التحاق داره و امکان عدم التحاق داره. خب این میشه ماهیت، ماهیت لا به شرط. پس ماهیت لا به شرط، ماهیت نسبت به هر خصوصیتی که میتواند واجد اون باشه و میتواند فاقد اون باشه، این لا به شرط. ایشون میگن این انقسامات ماهیت دقیقا ناظر به چیه؟ ناظر به یک امر واقعی است، هیچ کدومش به اعتبار و لحاظ بستگی نداره. و از این جهت ما میتونیم بگیم که تمام حرف آقایون مال واقع ماهیت است، نه لحاظ ماهیت، نه ماهیت ملعوزه. این که میگن لا به شرط قابل حمل است، به شرط لا مثلا قابل حمل نیست، همینه دیگه. لا به شرط یعنی وقتی که این میتونه سیاه باشه، میتونه سفید باشه، پس میتونیم بگیم این میز سفید است یا سیاه است. ولی اگر نسبت به یه چیزی امکان نداشته باشه دیگه نمیتونیم حمل کنیم برش. مثلا ما نمیتونیم بگیم این جسم مجرد است. چرا؟ چون تجرد به شرط لایه. دقیقاً این معیار حمل معیار درستی است و به لحاظ و اعتبار ما هم هیچ بستگی نداره. خب از مرحوم امام سوال میشه این لابه شرطی که شما درست کردید در اینجا لابه شرط قسمی بود یا مقسمی بود؟ ایشون میگه این لابه شرط قسمی است که من گفتم. خب به نظر شما ما لابه شرط مقسمی هم داریم یا لابه شرط مقسمی هم نداریم؟ ایشون میگه من لابه شرط مقسمی در حقیقت همون ماهیتی است که در تمام این اقسام وجود داره. اون ماهیتی که در تمام این اقسام وجود داره اون همون لابه شرط مقسمی است. ولی این ماهیتی که ما الان گفتیم که ممکن الالتحاق به شیء است، این میشه لابه شرط قسمی. پس تفاوت لا به شرط قسمی و مقسمی عبارت است از این که نفس ماهیت لا به شرط مقسمیه. این ماهیتی که ما گفتیم لا به شرط است نسبت به التحاق ممکنه با این صفت ملتحق باشد یا نه، این میشه لا به شرط قسمی. و این لا به شرط مقسمی، اینم لا به شرط قسمی و به شرط لا و به شرط شه. ایشون نسبت به ماهیت مهمله دیگه هیچ صحبتی نکردن اینجا که ماهیت مهمله چیه و نسبتش به لا به شرط مقسمی چیه. ایشون بحث نکردن، منم چون ایشون بحث نکردن نمیتونم چیزی رو به ایشون استناد بدم.
ما گفتیم با عالم واقع کار داریم دیگه، اصلا با
لا به شرط مقسمی چی شد؟ واقع
ماهیت مهمله با غیر از
نمیتونم چیزی بهشون است، چون ایشون هیچی نگفتن منم نمیتونم. بله آوردن. تفاوت لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی رو توضیح دادم.
لا به شرط مقسمی
واقعا ماهیت مهمله رو نگفتم.
در واقع که باید متصف بشه یا به شه یا به لا، یا
اهل فن و فلاسفه ماهیت مهمله و مقسمی رو جدا میدونن،
اختلافی بینشون وجود داره. اختلاف وجود داره. خب یه سوال این بود که فرمایشات مرحوم امام به ذهن می اومد که این انقسامات ماهیت همش چی بود؟ معقول اولی بود دیگه. به ذهن این می اومد. ولی عبارت ایشون اینه که اینا معقولات ثانیه. عبارت ایشون رو دارید آیه؟ هو ان كل المباحث المعنونه في ابواب الماهيه من المعقولات الثانيه ان ماهيه بلحاظ نفس الامر. همجسم والذي يقتضيه النظر الدقيق ولعله مراد القوم هو ان كل المباحث المعنونه في ابواب الماهيه من المعقولات الثانیه این ماهیه به لحاظ نفس الامر.
اینه که آقا دیگه معقول ثانیه
نیست. کل المباحث المعنونه فی ابواب الماهیه من المعقولات الثانیه این ماهیه به لحاظ نفس الامر. و ان الماهیه به حسب واقعها الام من حد ذات و مرتبت وجودها لها حالاتون سلاسه لا تتخلف عن واقع ها. خدایی
که اونجا مطرح بیره معقول ثانیه
ان کل المباحث المعنونه فی ابواب الماهیه
معنونه انده هم
فی ابواب الماهیه من المعقولات الثانیه ان ماهیه به لحاظ نفس الامر. از این عبارت ایشون برمیاد که ایشون معقول ثانی میدونه. شما اینو نمی فهمید؟
ما نگفتیم که به حسب واقعش ما ماهیت رو برچسب کنیم.
خب ماهیت رو به حسب واقع، ولی معقول ثانی این
نه، اگه لحاظ نفس الامر نگاه کنیم ماهیت رو میشه معقول ثانی. همون ما گفتیم لحاظ نفس الامر ماهیت رو نگاه نکنیم،
نفس الامر رو داریم توضیح میدیم دیگه. نفس الامر واقع نفس الامر دیگه، واقع که نفس الامر دیگه. چرا یه نفس الامر که واقع دیگه، الان نفس الامر اوسعه از وجود و ماهیته. ایشون میخواد بگه نفس الامر رو توضیح میده. نفس الامر ان الماهیه به حسب واقعا الام من حد زاد و مرتبت وجود، این نفس الامره. نفس الامر رو که میشناسید دیگه. پس ایشون فهمن اونی که داریم صحبت میکنیم بلاز نفس الامر که انقسامات براش وجود داره معقول ثانی است. البته معقول ثانی فلسفی دیگه، نه منطقی. این معقول ثانی فلسفیه، معقول ثانی منطقی نیست. چی؟ معقول ثانی مرحوم صد هم معقول ثانی منطقی داشت هم فلسفی داشت. ایشون معقول اولیش این بود که مستقیم از خارج گرفتیم. خب معقول ثانیه فلسفی چی بود؟ عروضش ذهنی بود، اتصافش خارجی بود. معقول ثانیه منطقی چی بود؟ عروض و اتصافش ذهنی بود. پس معقول ثانیه فلسفی عروضش ذهنیه، اما اتصافش چیه؟ اتصافش خارجیه. خب پس مرحوم امام از این عبارتشون من اینو میفهمم، حالا اگه اشکالی داره باید به حضرت های سبحانی مطرح کرد که مقرر کتابه، این برمیاد که ایشون میگن اینا همش معقولات ثانیه، ولو اینکه ما به نفس الامر داریم نگاه میکنیم. یعنی چیه؟ یعنی ما داریم واقع و نفس الامر رو میبینیم، ولی عروض اینا ذهنیه. عروضش ذهنیه یعنی به هر حال ما به تحلیل عقل میگیم به شرط لا و به شرط شیء و لا به شرط، مثل علت و معلول.
اشکال چی بتارم؟
هنوز سآله، اشکال نیست، ما میخوام حرف مرحوم امامو بفهمیم، در مقام اشکال نیست.
روحیت بر دو ذهنیه دیگه.
نه ما فعلا عروض لا به شرطیت و به شرط لا رو کار داریم، وقتی میگیم لا به شرط به شرط لا اینها، پس اصلا لا به شرطیت و به شرط لا و اینهایی که ما داریم عرض میکنیم، ما از یه چیزی مثل علت و معلول، علت و معلول مگه معقول ثانی و فلسفی نیست دیگه؟ علت و معلول یعنی از این که این سبب ایجاد او شد بهش میگیم علت، به اویم میگیم معلول، ولی اتصاف خارجی دیگه. یعنی ما به آتش میگیم علت، به اون احتراق و سوخته شدن میگیم معلول، اتصاف خارجی عروض ذهنیه، ولی در خارج که آتش و مثلا حرارت هست، علت و معلول نیست. علت و معلول خودش عروضش ذهنی، یعنی ما به تحلیل من العقل این عنوان علت و معلول رو ساختیم، ما به تحلیل عقل اومدیم ساختیم به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط و اینها. ولی میتونیم بگیم که مثلا فرض میکنیم که اربعه نسبت به زوجیت به شرط شیء اتصاف خارجی داره، یعنی اربعه رو میتونیم بگیم زوج است، این عدد زوج است. خب تا به اینجا درست؟ فعلا هنوز در مقام فهمیدن حرف مرحوم امام در مقامش کن نیست. آره آتش مثل انسان، آتش شجر
خارجیه.
آره دیگه همش
خارجیه. معقول اولی منطقی
معقول اولی تقسیم نمیشه به فلسفه منطقی، نشیدم معقول اولی فلسفه.
معقول ثانیه منطقی بزرگسابش هر دو ذهنیه.
آره در معقول اولی که اشتراک دارن در اصطلاح، در معقول ثانی با هم اختلاف دارن.
معقول اولی یعنی عالم خارج،
همونی که مباشرتاً و ابتداءً شما از خارج به ذهنتون میاد، مثل شجر، مثل انسان، مثل حجر. عروض و اتصافش خارجی. خب حالا سوال اینه که لا به شرط مقسمی مرحوم امام همین معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی منطقیه؟ یه جور دیگه صحبت کنم، این ماهیتی که جامع بین این اقسام خودش وجود خارجی داره یا یک امر انتزاعی ذهنیه؟ ماهیتی که خودش میگه جامع، به هر حال این ماهیت جامع بین به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط خارجی، یعنی یک جامع بیرونی دارن یا نه اینا جامع بیرونی ندارن، بلکه یه امر انتزاعی ذهن است. مرحوم امام دیگه اینو بهش نپرداختن که این لا به شرط مقسمی که من میگم جامع بین این هاست این چیه، ولی میتونه اون واقع ماهیت باشه اصلا، نه ماهیت اربعه، نه ماهیت جسم، نه ماهیت اصلا خود عنوان ماهیت یه واقعی براش در خارج هست یا نه؟ عنوان ماهیت
ماده.
یا اصلا کلن ماهیت یه امر انتزاعی خودش، اگر برای او یک وجودی در خارج تصور بشه ولو از قبیل این که بگیم ماده ایست که بعد صورت میپذیره، اگر اینطوری باشه خب باز امام، مرحوم امام میتونن بگن که این هم همون معقول ثانی فلسفی است. یعنی ما بگیم که به هر حال ماده در خارج یه وجودی داره دیگه، لولا صورت یه حقیقتی داره. البته ایشون بعد بحث میکنن از ترکیب ماده و صورت که آیا اتحادی است و انضمامی است و در کجاها اتحادی است در کجاها انضمامیه، از این صحبت میکنن، البته خیلی به اختصار. ولی ممکنه که ایشون لابه شرط مقسمی رو هم مثل سایر اقسام ناظر به واقع بدونن، واقع ماده، واقع ماهیت، اون ماده ای که به هیچ صورتی هم فعلیت پیدا نکرده، به هر حال اون رو مد نظر داریم. الان ماهیت واقعی که مقسم لا به شرط و به شرط لا و به شرط شیعه، اون در حقیقت واقع اون ماده از صرف نظر از صورت. حالا باید ببینیم ماده و صورت ترکیبشون اتحادیه یا ترکیبشون انضمامیه. ترکیبشون اتحادیه یعنی ما دیگه در خارج یه چیز داریم دیگه، دو تا چیز که نداریم. به هر حال اگر یه هسته تبدیل به درخت فلان شد، ما الان نمیتونیم بگیم یه ماده است و یه صورتی است که منضمن به هم موجودن، اینا ترکیبشون اتحادیه. ولی در خب ما میگیم واقع دیگه، ولی در ارتباط با بعضی از موارد باید ببینیم ترکیب انضمامی است یا نه، که در موارد فعلیت میگن ترکیب اتحادیه ماده و صورت، در موارد غیر فعلیت میگن ترکیب انضمامی.
معقول ثانی فلسفی در فرضی که ترکیب انضمامی باشه
چی میفهمید؟
معقول ثانی فلسفی با شرط مقصدی که معقول ثانی فلسفی در فرضی که ترکیب انضمامی باشه اتحادی باشه میتونیم بگیم؟
در فرضی که ترکیب اتحادی باشه اونجا یه مقدار کارمون سخت میشه، شاید نتونیم بگیم، باید بگیم مثلا معقول ثانی منطقی است. چه چی نمیگه؟ درست باده، یعنی همون حمل یا صدق خارجی براش امکان نداره. حالا ایشون یه نکته ای چی میفهمه؟ بفرمایید آیه
خرسان کتبیه.
آیه خرسان بفرمایید. آیه حاجیان، آقای خرسند نوشتن میخواستم ببینم در مورد انقسامات ماهیت نمیشه حرفهای شهید صدر را فراموش کنیم و همین مطالب مرحوم امام رو یاد بگیریم؟ چرا میشه؟ برحال اگر بتونید مطالب مرحوم امام رو یاد بگیرید میشه حرفهای صدر. آقای حاجیان سوالی داشتید؟ آقای حاجیان خب هنان صداتون رو داریم، فقط بلندتر صحبت کنیم.
بله، ماهیتی که حالا آقایون می فرمایند میگن که ماهیت یه حد عدمیه برای حالا هر وجودی، برای هر چیزی. ماهیت نمیشه اون قوه باشه، نمیشه اون ماده باشه. ماهیت حد عدمی برای وجودهای مختلفه. مثلا ما اگر وجود انسان در نظر بگیریم، وجود انسان چه چیزی باعث شده متمایز کنه اون رو مثلا از سایر موجودهای دیگر؟ مثلا وجود سنگ و شجر چه چیزی باعث شده اون رو متمایز بکنه از انسان؟ حد عدمیش، یعنی آن چیزهایی که سنگ یا شجر ندارد و انسان مثلا اون وجودها رو دارد، باعث شده اینها رو از هم دیگه جدا بکنه. لذا این حد عدمی که اشیاء دارن رو بهش میگن ماهیت. یعنی باعث شده شجر ماهیت پیدا بکنه و از ماهیت انسان جدا بشه.
بله، این بر اساس اصالت الوجوده
که ماهیت ندارد. چرا؟ چون حد عدمی ندارد.
بله، این فرمان شما بر اساس اصالت الوجوده، ولی توجه داشته باشید ماهیت در اینجا به معنای به تعریف اون ماهیت نیست، یه چیزی شبیه ماده است که ما مطرح میکنیم. ماهیت همون ماده،
اصالت الماهیه، در اساس اصالت الماهیه یعنی ماهیت رو ماده در نظر میگیرن.
اینجا منظورشون از ماهیت مرحوم امام یه چیزی مثل همون ماده است. شما ادامه بحث رو که ایشون تفاوت جنس و فصل و نوع اینا رو مطرح میکنه ادامهش هم بخونید، منظورشون اینه. البته آقایون هرچند قائل به اصالت الوجودن، ولی ظاهرا فطرتشون اکثرا اصالت الماهیتیست، خیلی جا حرفاشون بر اساس اصالت الماهیت است.
امام که ظاهر اصالت الوجودی هستند، که
میدونم، میگم حتی اونایی که قائل به اصالت الوجودی هستن چون فطرتشون اصالت الماهیتی هست، خواسته و ناخواسته خیلی جا بر اساس اصالت الماهیه مشی میکنه. بسیار خوب. خب حالا این فرمایش مرحوم امام بود، بررسی کنید تا ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد.